من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله محمد. اللهم دائم على اعدائهم اجمعین. ما لطف خدا مباحث مربوط به تفاوت باب تعارض و تزاحم با مسئله اجتماع رو عرض کردیم. متنش باقی مونده که یه مقدار جلسه پیش خوندیم. امروز هم این متن دیگه واسه هر قیمتی شده باید تموم کنیم. بیش از این دیگه واقعا صلاح نیست بخوایم بهش بپردازیم. ایشون این بحث براش بحث مهمیه، چون با اساتیدش در واقع به یه معنا درگیره توی این بحث، به طور مشخص با نائینی. این بحث در واقع بحث ریشه داریه. سلام علیکم. بحث ریشه داریه. خیلی از بزرگان ملاک‌های مختلف برای تفاوت باب تعارض و تزاحم و اون دوتا باب مثلا امر و نهی، اشتباه امر و نهی گفتن. مدرسه میرزا اصطلاحاً که همون مرحوم نائینی و شاگردانش باشن، یه بیانی دارن که مرحوم مظفر کاملاً میخواد با اونا مخالفت کنه. به خاطر همین این بحث براش خیلی مهم میشه، خیلی زیاد داره توضیحش میده. حالا میخونی میبینید خیلی جاش هی تکرار میکنه، هی میخواد خلاصه اصرار داره منظور و مرادش رو برسونه. ریشش هم اینه که با به اصطلاح مشهور عصر خودش داره مخالفت میکنه. عصر خودش مشهور در واقع نائینیه و مدرسه میرزا اصطلاحا، میرزای نائینی. یه بیانی داره که ایشون کاملا داره مخالفت میکنه. دیدید ایشون هم خیلی علاقه نداره با نائینی مخالفت کنه. قبلا هم چند بار عرض کردیم که سعی کرده اون فضای چون اینجا خلاف مشهوره خیلی عبارت ها زیاد شده، فقط جای خوبی نیست. کاش این بحثا رو ذیل همون خلاصه تعارض و تزاحم اونجاها می آورد که آدم میشد قشنگ بازش بکنه. حالا ایشون اینجا آورده، خیلی هم نمیشه توضیح داد، یعنی خیلی بیشتر از کتاب هر چی بخوایم بگیم باید یه دور آدم بره همه اون بحثا رو درس بده که اصلا از محل بحث که اجتماع رو نهی خارج میشه. حالا اجمالا دلیلی که ایشون اینقدر پرداخته، چون الان شما نگاه بکنید حداقل به کتاب ما 5 صفحه ایشون به این بحث پرداخته، با اینکه یه بحث خیلی فرعیه. فرض کنید تو اجتماع رو نهی ما بدون اجتماع رو نهی چه رب چه فرقی با تعارض و تزاحم داره به من چه؟ حالا ما فعلا اجتماع رو نهی رو بخونیم ندونیم چه فرقی هم با تزاحم و تعارض داره. خیلی اتفاقی نمیفته که 5 صفحه بخوایم. 5 صفحه تو کتاب مرحوم مظفر کم نیستش. دلیلش اینه، بدونید اجمالا چون داره مخالفت میکنه با یه فضای مشهور اینجوریه. حالا ایشون این فضا رو حداقل کاش گزارش میکرد. ایشون نظر خودش مفصل اینجا توضیح داده، دیگه شما خسته میشید، دیگه میگید فهمیدم خب نظر شما اینه. حالا مقابلت چی میگه؟ میرسه به آخوند 4-5 خط توضیح میده. حالا آخوند اشکال نداره، ولی به نائینی که میرسه اصلا یه توضیح میده که امکان نداره متوجه بشید نائینی چی داره میگه. فقط ایشون داره یه 3-4 خط میگه نائینی اینو میگه و این حرفش هم درست نیست. حالا دقیقاً آخر بحث شما میبینید که اصلا هیچ چی نمیفهمید نائینی چی گفته. خب بهتر بود به جای اینکه مفصل چند بار فرمایش خودشون رو تکرار کنن، اگه واقعا میخوان به نظر من که نمیپرداختن بهتر بود. ولی حالا که دیگه پرداختن خلاصه نس میکردن، نسبی نظر خودشون رو میآوردن، نسبی هم نظر نائینی. خیلی ابعاد و در واقع پیچیدگی‌های اصطلاحی داره، نمیگم ابعاد مفهومی عمیق خیلی داره، ولی پیچیدگی‌های اصطلاحی زیاد داره. حالا دیگه ما این با همچین وضعیتی مواجهیم، الان باید مفصل 2-3 صفحه حرفای تکراری ایشون رو بخونیم تا برسیم به نظر آخوند و نائینی. یه مقدار یکی هم اونجا ما باید توضیح بدیم و دیگه رد شیم ازش. انشاءالله وعده شما توی تعارض و تزاحم تو خودمون بحث رسیدیم یه مقدار از اون حیث بیشتر توضیح میدیم دیگه. اینجا بیشتر یه جلسه ای که الان هستیم خدمتتون دیگه نباشه. خب میدونید اینجا معمولا اول بحث اصول سه و هم شما حوصله دارید هم ما حوصله داریم، هم آدم فکر کنه اوه حالا خیلی وقت داریم، قشنگ اینجا رو وارد میشه ابعادش رو توضیح میدن. من صلاح نمیدونم اینجا رو سریع‌تر، حالا ما هم که خیلی سریع هم نمیریم جلو، حالا شما اگه ببینید اون قدم سریع نمیریم جلو، ولی سریع‌تر از حداقل ده خودمون بریم جلو که انشالله با اون مباحث مهمه که معمولا خونده نمیشه برسیم. ایشون یه مقدمه مهمی فرمودن که ما هم دیروز گفتیم، اساس نظر ایشون رو دیروز گفتیم. اساس نظر ایشون اینه که آقا دو تا فضا داریم، توی فضا دو تا حدیث و دلیل، حالا میگیم حدیث چون مصداق بارز ادله حدیثه دیگه، خیلی در واقع منابع دیگه اونقدر پرتکرار نیست، این که میگم حدیث به جای دلیل چون دیگه احادیث اکثر ادله ما رو تشکیل میده. حالا دو تا دلیل یا دو تا حدیث که با هم در واقع داریم، اینا یا با هم تکاذب دارن که میشه فضای تعارض، یا تکاذب ندارن. حالا کی تکاذب دارن کی ندارن، ایشون خواست یه ملاک عملی به ما بده چجوری ما احراز کنیم اثباتن که حالا اینا تکاذب دارن یا نه. گفت آقا باید نگاه کنی به اون عمومش، اگه عموم استقراقی بود تکاذب داره، اگه عموم بدلی بود تکاذب نداره. یعنی اگه استقراقی بود تکاذب داره میشه تعارض، اگه بدلی بود که تکاذب نداره میشه اجتماع رو نه، یا در واقع تضاهم که وابسته به مندوق داشتن نداشتنه. اینجا میخواد همینا رو توضیح بده، میگه فاین کان العنوان ماخوذا فی الخطاب علی نحو الاول. نحو اول شما بگید یعنی چی؟ یه همون شماره یکی که ایشون اسمشو گذاشت عموم استقراقی. چرا میگه فاین کان العنوان ماخوذا فی الخطاب؟ اینا دیگه باید براتون واضح باشه دیگه. عنوان یعنی چی؟ یعنی همون مثلا مثل صلات و قصد و همون فضا که گفتیم. فل خطاب یعنی چی؟ یعنی اون دلیل، اون حدیث. اگه تو اون حدیث به نحو اول باشه، اولم یعنی عموم استقراقی. حالا قرار شد شما محاضرات هم ببینید، چون اصطلاح عموم استقراقی خود مرحوم مظفر گفت حالا اشکال نداره، لا نزایق و کن تو سمام اصلاح آزد عموم مثلا اشکم و سنه بعض عموم که پاورقی هم آدرس داده بود که اون بعض محقق خویی در محاضرات جلد 5 مثلا صفحه 152 دیدید. به نظرتون بیان پاورقی درست بود؟ ها؟ ببینید اصلا این آدرسی که تو پاورقی داده واقعا بی ربطه. چرا؟ چون اولا به جلد 5 محاضرات کدوم بحث بود؟ عام و خاص بود، بحث عام و خاص. همه تو بحث عام و خاص عام و تقسیم به سه نوع استقراقی و مجموعی و بدلی کردن. این که اصلا یه کار خاصهای خویی نیست، یه کار خاصهای مظفر نیست، از قدیم الایام همه تو باب عام و خاص عام و تقسیم به این ستا می کردن. درسته؟ پس دیگه واضحه که این بعض منظور این اینجا نیستش. توضیحش اینه که آقا اون اینی که اینجا آدرس داده قطعا غلطه. چرا؟ چون اون تقسیم عام اصطلاحیه، ما یه عام و خاص اصطلاحی داریم که تو باب عام و خاص ازش صحبت میکنیم که شما هم معمولا توی درس قبلتون چیزی ازش نخوندید، متاسفانه همون جایی بوده که مشمول خلاصه حذف شده. حالا عام اصطلاح اخص عام به این سه تا تقسیم میشه، ولی اینجا اصلا رفعی اون اصطلاح اخص عام نداره. مگه ما اینجا عنوانمون مثلا تو مقسم چی گفت؟ اینجا گفت من جهت عمومهی علا نحوه، بعد اصطلاح هم گذاشت عموم استقراقی، عموم مثلا بدلی. اینجا بحثمون سر اون عام به معنای خاص کلمه نیست، اینجا اصلا بحثمون سر عام اصطلاحی نیستش. یه معنی، یعنی یه عنوانی که یه شمولیتی داشته باشه، حالا چه به نحو عامه چه به نحو مطلقه، یک نوع سریان، یک نوع مثلا شمولیت. همین اون عام به معنای اصطلاحی که تقسیم به ستا میشه نیست. به خاطر همین ایشون یکم با تردید اینجا رو گفت آقا اسم اینجا رم نیشه گذاشت عموم استقراقی. چرا هی گفت لا نزایق و انت سما مثل کما سنه بعض؟ چرا اینجوری گفت؟ گفت آقا، یعنی اینو نگفت ولی من دارم عرض میکنم خدمتتون، منظورشون اینه آقا ما یه اصطلاح عام استقراقی، عام مجموعی بدلی تو باب خودش داشتیم، منظورم اون نیستا، گرچه با اونم خیلی مشترکه، یعنی همه عام‌های استقراقی و نمیدونم مجموعی اونجا استقراقی، اینجا هم هست، چیزای دیگه هم هست شبیه اسمی که در باب عام و خاص برای اصطلاح خاص عام میگذاریم، اینجا هم میذاریم استقراقی. که کاش این کارو نمی‌کردیشون، کاش به جای استقراقی یه واژه دیگه میذاشت، مثلا فرض کن مثلا اینجا رو میگفت عموم سریانی. خوبه اصطلاح گذاشتن که کاری نداره، که اینجا رو میگفت عموم سریانی، که آقا بدونی با اون استقراقی و مجموعی که قبلا داشتی فرق داره. فرقش چیه؟ اینجا یه معنای واسع‌تری منظوره، هر چیزی که به طور جدی سریان و شمول داشته باشه. مثلا اینجا رو میذاش عموم شمولی، عموم سریانی مثلا میگم. اون بعدی رو که گفت عموم بدلی بدلی نمیگفت، چون مثلا با اون اصطلاح بدلی اونجا قاطی میشد، اونجا یه معنی خاصی داشت بدلی و استقراقی و مجموعی دیگه. حالا نمیدونم اینجا رو فکر نکردم اینجا چی میزاش بهتر بود، ولی از این واژه استفاده میکرد بهتر بود. پس قطعا این پاورقی که گفته معاذرات فلان، این که غلطه، چون همه اونجا که اون اصطلاحاتو دارن. این که حالا کی اینجا این دوتا اصطلاحو گذاشته که اینجا میگه کما سنه بعضهم، من پیدا نکردم، خیلی هم نگشتم البته، پیدا نکردم. ظاهرا اگه بخواد پیدا بشه تو خود باب امر و نهی نیست، احتمالا کسی که این اصطلاح گذاشته تو باب تعارض و تزاحم این اصطلاحو گذاشته. حالا دیگه این از این توضیح. خلاصه اگه به حالت از نوع اول باشه که به اصطلاح ایشون بهش گفت عموم استقراقی، فإن موضع الالتقاء يكون العام حجة فيه، میگه همون توضیحات تی. ببین از اینجا بعد ایشون یه 4-5 بار همه حرفایی که تا حالا زدیمو تکرار میکنه، شما تقریبا منتظر چیز جدیدی نباشید الا من تصریح کنم بهش. حالا اینو جدی بگیرید، چون 3-4 صفحه تقریبا میشه تو یه صفحه خلاصه کرد. تقریبا هر چی که توضیح نمیدم و سری رد میشم و قبلا توضیح دادیم و بعد براتون واضح باشه. هر جا جدید بود تاکید میکنم اینجا جدیده. ایشون میگه یه همش تکراره، میگه که آقا اگر نوع اول باشه اون موضع التقا، موضع التقا یعنی اون قدر مشترک، یکون العام حجتا فیه، عام تو اونجا هم حجته، کسایر الافراد الاخرى، افراد اخرى یعنی تو غیر موضع التقا. به چه معنا اینجاش مهمه؟ مهمه بالا از اینو گفته، ولی به این معنا که انگکون متعرضن به دلالت الالتزامیه لنفی ای حکم آخر. حکم آخری که چی؟ یه صفتی داره. صفت این حکم آخر چیه؟ منافن لحکم الان به نسبت الالافراد و خصوصیات المصادیق. این به معنای مهم بود، البته جدید نبود، ولی نقطه تمرکز بحث همین بود. آقا همه فرق تو این دو دسته، یعنی تو عموم استقراقی و عموم بدلی، سر یه چیزه. سر چی؟ دلالت التزامی در نفی احکام دیگه داشتن یا نداشتن. اصلا عموم استقراقی یعنی اونی که به دلالت التزامی نفی غیر می کند، عموم بدلی یعنی اونی که به دلالت التزامی ندارد. در نتیجه اونی که دلالت التزامی دارد شاخ به شاخ میشه با اون یکی دلیل، اونی که ندارد نمیشه. اونجایی که شاخ به شاخ میشه بهش میگن تعارض. همین. در نتیجه اون لب به ملاکی که مرحوم مظفر داره میده، بخوای بگی کل این دو سه صفحه که همین الان قبلا خونیم و الان میخوایم بخونیم، لب به کلام مرحوم مظفر چیه؟ میگه آقا تمرکز رو دلالت التزامی داشتن یا نداشتنه. دلالت التزامی بود، تعارض نبود، میره تو اون فضای تزاحم و امر اجتماع رو نه. و فی هذه الصوره لابد ان یقع تعارض بین دلیل الامر و النهی. میگه تو این صورت هم، تو این حالت هم لابده که تعارض بین دوتا دلیل امر و نهی واقع بشه. فی مقام جعل و تشریع، چرا؟ لأنهما یتکاتون. چرا تو مقام جعل و تشریع؟ چرا تو مقام امتثال نه؟ چون هنوز اصلا ما نمیدونیم خدا از ما چی خواسته. همینا تکراریه. لأنهما یتکاذبان به نسبت الی موضع الالتقا من جهت دلالت الالتزامیه، چون تکاذب دارن در موضع التقا. به خاطر چی تکاذب دارن؟ من جهت دلالت الالتزامی. چون تو موضع التقا هر دلیل میگفت این حکم من ولا غیر، اون یکی هم میگفت حکم من ولا غیر. این ولا غیر ها تکاذب داره با هم دیگه. فی کل منهما الان نفی الحکم الاخر به نسبت الی موضع الالتقا. حالا بعد تحقیق، بعد تحقیق کاملا تکراریه، یعنی چه جوری شه بعد تحقیق. حالا فکر کنید یک سری از ابواب معارف باز میشن، دقیقاً همینی که 4-5 خط همین الان گفت و دوباره تکرار میکنه ایشون. شما ببینید چیز جدیدی اینجا داره. بعد تحقیق ان التعارض بین ال، این یکی از مشکلات قلم مرحوم، یعنی خیلی دیگه خوب گفته، یعنی انقدر خوب گفته که شما میگه آقا فهمیدم، باور کن فهمیدم. دقیقاً به خلاف کتاب، مثلا شما برید کتاب قدما رو ببینید. بعد تحقیق ان التعارض بین العامین من وجهه، میگه تعارضی که بین عام من وجهه، این نمایه قبو به سبب دلالت کل من هما به دلالت الالتزامیه. چیز جدیدی بود همین که الان گفت دیگه. خب خیلی مهمه ها، ولی 3-4 بار بگیم که اهمیتش بیشتر نمیشه، که همونه دیگه. میگه آقا اصلا تعارضش به خاطر اون دلالت الالتزامی است، الا انتفاع حکم الاخر، دلالت الالتزامی که حکم اون یکی رو نفی میکنه. و من اجله های تکاذبون، به خاطر همین دلالت الالتزامیه با هم تکاذب میکنه. و یا نگه دلالت، میگه و الا فدلالتان المطابقی یتان به انفسهما فی الامین من وجه لا یتکاذبان. دو تا دلالت مطابقی بود، فقط دلالت مطابقی ها رو نظر بگیرید. این دو تا، یکی میگه من این حکم دارم، یکی میگه من این حکم دارم، اینا با هم تکاذبی نداره. اونجایی تکاذب پیش میاد که یکی بالالتزام بگه تو نه، اونجایی که بخواد اون یکی رو هول بده دعوا پیش میاد. فلا تتعارضان ما لم یلزم من ثبوت مدلول احداهما نفی و مدلول الاخرى. میگه پس تعارضی نیست جایی که علی کیش گفت یتکازما، کی میگه تتعارضان، جفتش یا مذکر یا مؤنث بگی. فلا تتعارضان ما لم یلزم من ثبوت مدلول احداهما نفی و مدلول الاخرى. خلاصه فلیس تنافی بین المدلولین المتابقین الا تنافیا بالعرض لا بالذات. همین واژه بالعرض لا بالذاتش مثلا جدید بود، حالا چیز خاصی هم نبود، یعنی میخواد بگه آقا اینجا درسته میگیم این دوتا دلیل تعارض دارن، ولی در واقع خود این دوتا دلیل به دلالت مطابقی نیست که تعارض داره، واقعا اون التزامیاست که تعارض داره اولا و به ذات، ثانیا و بالعرض به اینا میگیم. خب چیزا یه اصطلاح فقط، همین یه تیکش الان جایی همین اصطلاح. و من هنا همین توضیح کردم تو حال اولیم دیگه، و من هنا یعلم ان هذا الفرض و هو فرض و کون العنوان ماخوذا فی الخطاب علی نحو الاول ينحصر فی کون، این دلیل ينحصر خط بکشید همین جدیده، ينحصر فی کونه مورد للتعارض بین الدلیلین. میگه از اینجا دونسته شد که این فرض اول منحصر در بحث تعارضه. یعنی چی منحصره؟ یعنی امکان نداره این حالت اول باشه، یعنی شمول استقراقی باشه تعارض نباشه، مثلا بره تو حال تزاحم یا چیز. میگه نه، اگه از نوع اوله که شمولیه حتما دیگه تعارضه. چرا؟ حالا میخواد توضیح بده، واضح هم از توضیحش دیگه، ولا واضحه که، یعنی حالا توضیح میده، ولا تصل نوبه الا فرض تزاحم بین الحکمین فی ولا الا نزاع فی جواز اجتماع امر نهی. میگه اصلا نوبت به تزاحم یا اجتماع امر نهی نمیرسه. چرا؟ لان مقتضى القاعده فی باب تعارض، میگه اصلا مقتضای قاعده تو باب تعارض چی بود؟ ببینید مقتضای قاعده اولیه، قاعده اولیه تو باب تعارض چی بود؟ مثلا تساقط و تعارض دیگه. خب تساقط دلیلا ان حجیت ما به نسبت الی مورد الالتقاء، تساقط دلیلا ان حجیت ما، تعارض و تعارض، یعنی جفتشو بذار کنار. حالا شما بنویسید یا جفتشو میذاریم کنار یا خلاصه یکیشو که میذاریم کنار. اینجا یکم بد گفته، قاعده اولیه یا تساقط دوتاست یا نه قاعده اولیه هم نباشه، خلاصه یکیشو که میذاریم کنار. پس میگه تساقط دلیلین قاعده اولیه اینه، خلاصه در نهایت خلاصه یکی از اینا، یکی از دو دلیل کنار گذاشته می شود. خب چه ربطی داره؟ ربطش اینه که آقا حالا یا دو دلیل یا یکیش خلاصه کنار گذاشته میشه، اصلا دیگه موردی برای تزاحم نیست دیگه. تزاحم جایی که دوتا باشه، حالا بگیم این دوتا با هم تزاحم داره، یا اجتماع امر و نهی، امر باشه نهی باشه، بگیم حالا اجتماع میکنه یا نمیکنه دیگه، حالا یا جفتش نیست یا یکیش نیست دیگه، دیگه مشکل حل میشه. نه اصلا دیگه موضوع برای اون تزاحم و اجتماع پیش نمیاد. میگه فلا یجوز فیه الوجوب ولل حرمه ولا یفرض التزاحم. ببینید چی میگه وجوب ولل حرمه، حالا جایی که جفتشو بذاریم کنار، اگه یه دونه شو رو بذاریم کنار، حالا یا وجوبه نیست یا حرمته نیست دیگه خلاصه. ولا یفرض التزاحم او مسئله النزاع فی جواز اجتماع، میگه نه فضای تزاحم پیش میاد نه فضای جواز اجتماع و عدم و اینا پیش میاد، الا حیث یفرض شمول الدلیلین. ببخشید بد خوندم این ولا یفرض الا، اینجوری باید بخونید، ولا مثلا واوش و حالیه در نظر بگید، در حالی که لا یفرض، اونجوری بخونیم، در حالی که ولا یفرض و تزاحم او مسئله النزاع فی جواز اجتماع پیش نمیاد، فرض نداره، الا کجا؟ الا حیث یفرض و شمول و دلیلین. شما می‌نویسید دلیلین فعلیین، تأکید کنید جایی که هر دو دلیل فعلی باشن، لمورد الالتقاء و بقا و حجیتهما به نسبت الی، وقتی که جفتشون باشن، ای انه لم یکن تعارض بین الدلیلین فی مقام جعل و تشریع. واضح شد؟ یقا اینجا که خلاصه این دوتا همدیگر رو طرد میکنن، یا جفتشون میرن کنار یا یه دونشون، دیگه اصلا بستر تزاحم اینا پیش نمیاد، چون تزاحم و اجتماع امرای جایی بود که جفتش باشه، حالا ببینیم چه خلاصه تدبیری باید براش بکنیم. این تمام، این حال چیز اول بود، قسمت اول بود. و این کانال عنوان ماخوذ الان نحو ثانی، نحو ثانی چیه؟ بدلیه. فهو مورد و تزاحم و مسئله اجتماع ولا یقا بین الدلیلین تعارضون. میگه اینجا دیگه اصلا تعارضی نیست، بلکه اون حالته. یه مثال هم این وسط میزنه، میگه وزالکه مثل قولهی سله و قولهی لا تقصه. خوبه اینجا خودش مثال زد، تو قبلی مثال نزد بود که ما عرض کردیم، اونجا سله و لا تو سله بود که میخورد شاخ و شاخ هم. اینجا میگه نه، یکی میگه سله یکی میگه لا تقصه، ببین اینا خودتون احساس میکنید لسان ادله در واقع ناظر به هم نیست، یکی میگه سله یکی میگه لا تقصد، لسان ناظر به هم نیست به خلاف اونجا، یکی میگفت سله یکی میگفت لا تو سله، این دوتا اصلا مستقیم تو زبان تو. حالا مثل این، این از اینو بذارید توی یه گیومه ها، این وسط مثال و زرد. حالا میگه به اعتباره، این به اعتباره متعلق به چیه؟ متعلقه به لایقه، یعنی ولایقه بین دلیل این تعارض. چرا؟ چرا اینجا تعارضی نیست؟ به اعتبار انه لم یلحظ فی کل من خطاب الامر و نهی الکسرات و الممیزات. ببین اینجا کسرات و ممیزات یعنی چی؟ یعنی تمام تک تک مصادیق استغراق نداشت، شامل نبود، بلکه بدلی بود، علل بدل بود، همین صرف طبیعت رو میخواست. میگه اینجا لحاظ نیست تک تک مصادیق، علاوه متعلق به چیه؟ یعنی اینجوری لحاظ، لم، این لم یه پرانتز بذارید همه اینا توش دیگه، یعنی متعلق به اون یلحظه، یعنی ملاحظه نیست، ملاحظه‌ای علاوجهی که چی؟ یسع العنوان و جمیع الافراد، یعنی خلاصه مثل شمولی نیست، خلاصه شمولی چرا میگم؟ استغراقی، مثل استغراقی نیست. و امکان نفس العنوان فی حد و یعنی که نفس العنوان فی حد ذاته، یعنی بدون تمرکز بر این نوع دلالتش و اطلاقی شاملا لجمیع افراد. مثلا خدا میگه آقا سله، درسته نمیگه تک تک صلات رو هر جا هست به جا بیار، ولی به طور کلی اطلاقش همه صلات رو میگیره. یعنی چی؟ یعنی خلاصه یکی از این صلات رو من از تو میخوام، حالا یا اول وقت بخون یا وسط وقت بخون یا آخر وقت، شامل همه میشه، اما نه اینکه از اول وقت آخر وقت دونه دونه برو اون صلات رو بخون. نه، این فرق واضحه، یا پیچیده ای نیست. میگه و امتص افراد فانه فی مثله یکون الام متعلقا به صرف وجود طبیعت للصلات، همون توضیح دادن، میگه به صرف وجود طبیعت و امتصاله یکون به فعل ای فرد من الافراد فلم یکون ظاهرا فی وجوب الصلات حتی فی مورد القصد. ببین اگه خدا گفته بود از اول وقت تا آخر وقت باید هر لحظه نماز بخونی، تو اون لحظه‌ای که تو داری قصد می‌کنی هم مستقیم باید نماز می‌خوندی، این دوتا با هم تعارض میکرد تو اونجا. ولی الان به طور کلی خدا یه نماز از اول وقت آخر وقت بخون، این لزوما با اون جایی که زمانی که داره قصد میشه مستقیم باهاش درگیر نمیشه، با یکی از این فعلام کارش حل میشه. فلم یکون ظاهرا، یعنی ظهور ندارد، تصریح ندارد، فی وجوب صلات حتی فی مورد قصد. بگیم نه، خدا گفته دیگه همه جا باید از اول تا آخر وقت دائم باید نماز بخونی، علاوه هم که در واقع ظاهر نیست، علاوه ای که یکونو دالن به دلالت التزامیه، این علاوهش متعلق به چیه؟ همون لم یکون ظاهرن که علاوه ای که به دلالت التزامیه نفی حکم دیگه بکنه به خلاف مورد قبل. الان احساس میگه اینو همش داره هی یا مثل اون نیست، اون التزامی داشت، این مثل اون نیست. فی هذا المورد لا يكون نافيا لحرمت قصد، تا اینکه نافی حرمت قصد باشه فی مورد. و كذلك نه يكون متعلق، همگه نه هم همین قصه است، اونم متعلق به صرف طبیعت قصده. فلم يكن ظاهرا فی حرمت قصد، این همش تکراره، احساس میکنید حتی فی مورد صلات علی وجه يكون دالا بلا التزامیه. میگه جان دلالت التزامی الان انتفاء حکم آخر فی هذا المورد لا يكون نافيا لوجوب الصلاه. میگه خلاصه آقا اینجا دلالت التزامی نیست، دوباره چون ایشون احساس میکنه که ممکنه مثلا حواستون نباشه یه بار دیگه هم تکرار کنیم. و فی مثل هذین الدلیلین اذا کان علی هذا النحو، کدوم نحو؟ یعنی نحو همین شماره دو که بدلی باشه. اگه قول میدید فهمیدید دیگه من توضیح ندادم. یکون کل منهما اجنبیان فی عموم عنوان متعلق حکم فی، میگه هر کدوم اینا اجنبیه. از چی اجنبیه؟ در عموم عنوان متعلق حکم فی، ان عنوان متعلق حکم آخر، این ان متعلق به اون اجنبیه، اجنبیه از اون یکی. یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه هیچ کدوم در زبان متعرض به اون یکی نیست، یکی سلط یکی لا تقصبه. ببینید چی؟ همین میگم میگه آقا هیچ کدوم از اینا، میگه این دوتا دلیل هر کدوم اینا اجنبیه از اون یکی. ای توضیح میده انه غیر متعرض به دلالت التزامی لنفی حکم آخر، به خلاف هی بنویسید به ببینیشون همه تمرکز رو دلالت التزامیه، میخواد بگه تو یکی دلالت التزامی هست تو این نیست، میخوام از تو این یه نتیجه ای بگیرم که آقا در یک کلام نظر مرو مظفر تو کل این بحث چیه؟ نام تفاوت تعارض و تضاهم و اشتمام رو نگ با یک کلمه بیان کنید، شما بگید دلالت التزامی. آیا با دلالت التزامی نفی غیر میکنه یا نمیکنه؟ اگه میکنه تعارضه، اگه نمیکنه اون دوتاست، همین تمام. فلا یا تکاذبان فی مقام جل و تشیجا تکاذبی نیست، فلا یا قد تعارض بینه و تعارض از لا دلالت التزامیت لکل منه و علم فی حکم آخر. بشماری تکرم یه هفتشتومین باره داره خیلی دیگه فی مورد التقا ولا تعارض. من اولش گفتم چرا ایشون انقدر داره میگه، چون یه بزرگی مثل ناینی رو روبروش میبینه و فضای قالب اون نظر هی میگه من تاکید کنم اون نیست، اینجوری نیست. ولا تعارض بین الدلالتین المتابقیین امام لن المفروض ان المدلول المتابقی من کل من هو هو الحکم المتعلق به عنوان. میگه چون مفروض چیه؟ مدلول مطابقی تو هر کدوم از اینا متعلق به حکم خودشه، به عنوانیه که اجنبی فی نفسه ان عنوان المتعلق به حکم آخر. یعنی وقتی میگی سله، شما تو سله کاری با قصب و اینا داری؟ هیچ کاری نداری. در حالت مطابقی سله مربوط به عنوان سلات، هیچ کاری هم با قصب نداره. لا تقصب هم مربوط به قصب، ربطی به سلات نداره. هیچ اصلا هیچ کاری با هم ندارن اینا، کنار هم رد میشن. و حین ازن، حالا از اینجا تازه میخواد بره سراغ اون دو حالت. تا اینجا این حال اصل حالت بدلی و تفاوتش با استقراقی رو گفت که آقا خلاصه اینجا تعارض نیست. حالا از اینجا میخواد بگه دو حالت داریم. اگه مندوحه داریم چی؟ مندوحه داریم اجتماع رو نهی میشه، اگه نداریم تضاهم میشه. و این ازن، یعنی وقتی که این از کان مثلا بدلی، اذا صادف نبتلی المکلف، اگر اتفاق افتاد که مبتلا شد مکلف به جمع ما علی نحو الاتفاق، حالا اتفاقا این دو تا با هم جمع شد، به هم کاری نداشت، یکی سالات بود یکی قصد بود، به هم کاری نداشت، ولی حالا اتفاقا اینا با هم جمع شد، یعنی یه جایی مصداق واحد پیدا کرد. علی نحو فحاله لا یخلو عن احد امرین، دو حالت داره. اما هم تکون له مندوحتون من الجمع بینهما. یعنی چی مندوح از جمع؟ یعنی با اختیار خودش این کارو کرده، یعنی میتونسته نکنه، وسعت داشته. اما ان تکون له مندوحتن یعنی با اختیار این کارو کرده. ولکن نه هو الذی، هو یعنی اون مکلفه، ولکن نه هو الذی یعنی اون مکلفه، اون کسیه که جمع بینهما یعنی بین مثلا صلات و قصد به سوء اختیارهی و تصرفه. و اما ان لا تکون له مندوحتن من الجمع یعنی مندوح نداشته، یعنی چی؟ یعنی استقرار دیگه، یعنی مجبور بوده. حالا فاین کانال اول یعنی چی؟ یعنی اگه مندوه داشته، یعنی با اختیارش بوده، فاین المکلف این ازن یکونو قادرن علا امتثال کل من التکلیفین، مکلف میتونسته این آدم خلاصه نمازشو بخونه، بعدا اگه میخواد قصبشو کنه بره قصبشو بکنه، یعنی مشکلی نداشته. یعنی چی؟ یعنی فیوسلی و یترک القصب، یعنی نمازش یه جایی که قصبی نیست بخونه، چون با اختیار بوده. و قد یصلی و یقص فی فعل آخر، حالا اگه خیلی اصرار داری بری قصب کنی، بری گناه بکنی، حالا برو قصبت هم بکن بعدن، دیگه کاری با نماز نداشته باش. فاذا جمع بینه و به سو اختیاری به هم صلا فی مکان مقصوب، یا حالا خودت این کارو کردی، فاونا یقع و نزا فی جواز اجتماع بین امر و نهی. این تازه محل بحث اینجا میشه که آقا حالا این مند خدا رفته با اختیار خودش این کارو کرد، اینجا چی بگیم؟ بگیم هم از یه جهت داره ثواب میبره نماز میخونه، هم از یه جهت داره گناه میکنه. اسلام کسایی که قائل به جوازن اینو میگن دیگه، میفهم قلنا بالجواز کان مطیعن و ثانیا فی آن آسیا فی آن واحد، و این قلنا به عدم جواز چی میگیم؟ یعنی اگه امتناعی بشیم، اما یکونم اگه امتناعی بشیم دو حالت داره، امتناعی امری بشیم یا امتناعی نهی بشیم. اما یکونم مطیعن لا غیر، اینا کیان؟ ازاره جهن و جانب الامر، درسته؟ او آسیان لا غیر اداره جهن و جار من نه، لنه و هینزن یقع تضاهم بین تکلیفین، لنه و هینزن چی؟ یقع و چی؟ تضاهم بین تکلیفین، فیور جوفیه الى اقوال ملاکین. چی شد اینجا؟ ایشون که میخواست تو اینجا فرق اجتماع امر و نهی با تضاهم رو بگه، درسته؟ بابا آقا کی اجتماع امر و نهی تضاهم نیست؟ وقتی مندوحه باشه. بعد وارد مندوحه شد، گفت میشه اجتماع امر و نهی، درسته؟ تو اجتماع امر و نهی چند تا قول داریم؟ دو تا قول داریم. نمودار بحثو بکشید، قول جواز قول امتناع. حالا کسی قائل به امتناع بشه یا باید جانب امر رو مقدم کنه یا جانب نهیو. با چه ملاکی جانب امر رو یا نهیو داره مقدم میکنه؟ ها؟ با تزاهم. قرار بود که تزاهم از اول که جدا باشه. ببینید اینجا محل بحث ما چی بود؟ این بود که میخوایم فرق تزاهم با اشتباه امر و نهیو بگیم. آه مثلا چند تا چیز بذارید، شاید این تزاهم معنای لغوی منظورشه، اون تزاهم اصطلاحی نیست، همینا به ذهنتون میاد دیگه. این تیکه رو بذارید ما بریم تو خود الحق فی المسئله، اونجا تو جنبندیش باید ارسون. الان ما هنوز بحثمون الان وسط کار است. عنوان بعدی الحق فی المسئله است که 3-4 صفحه قشنگ میخواد دیگه باز کنه نظراتو بگه. اون 4-5 صفحه رو که خوندیم تا سر مسئله، ثمره مسئله رسیدیم، اونجا دیگه باید 2-3 جلسه، حالا نمیدونم دیگه، یه جلسه که سیر تاریخی تو ذهنم بگم، یه جلسه هم یه جنبندی و تعمیقی بگیم، مثلا یه 2 جلسه این تیکه رو باید بهش بپردازیم. یعنی اول خواست نمودار بحثش اینجوریه، یا عام استقراقیه یا بدنی. استقراقی میشه تعارض، بدنی دو حالت داره، بدنی دو حالت داره، یا مندوحه داریم یا نداریم. مندوحه داریم چی میشه؟ اشتباه رو نه، نداریم میشه تضاهم. حالا تمرکز کنید روی شاخه امر و نهی. امر و نهی دو قول داره، قول جواز، امتناع. امتناع دو شاخه داره، امتناعی امری نهی. امتناعی امری نهی چجوری از هم تشخیص داده میشه؟ با تضاهم. تضاهم که قسیم اینجا بود که چجوری میشه؟ حالا به قولشون یا باید بگیم تضاهم مثلا لغویه، اینجا چیکار باید بکنیم؟ حالا اینجا واقعا تضاهمه یا اصلا نه تعارضه؟ یکی بگه اصلا حالا فرض کن شما گفتی تضاهم، درسته تضاهم یا تعارضه؟ طبقه یه سری توضیحات ما گفتیم آقا اصلا اینا میگن خدا نمیشه اینجا دوتا حکم بکنه، یعنی خدا اینجا یه حکم داره، پس این تضاهم یا تعارضه؟ تعارض میشه که. الان شما گیر کردید بین تعارض و تضاهم و اجتماع امر و نهی. حالا بهش فکر کنید، بریم جلوتر یکی دو جلسه اون بعدی رو بخونیم، انشالله جمعی باشه. حالا با این امکان ثانی، امکان ثانی یعنی چی؟ بندوه نباشه. فانه لا محاله یقع تضاهم بین التکلیفین الفعلیه. میگه آقا اینجا دو تا تکلیف فعلی بوده، یکی صلات یکی لا تقصیر، تو هم مجبور بودی دیگه تضاهم کجا بود؟ همینجا بود دیگه. لانه و حسب الفرض لا معارضه بین الدلیلین فی مقام جعل و انشاء، یعنی تو یعنی حسب الفرض اینجا تعارضی نیست، بل المنافات فقط من عدم قدرت مکلف. این بدبخت مکلف قدرتی نداره علی تفریق بین الامتصالین، یعنی مجبور شده آقا الان توی جای قصویه، مثلا 2 ساعت هم اینجا زندانیه، مثلا نماز صبحش هم داره قضا میشه، چیکار کنه دیگه؟ اینجا هست دیگه، نماز رو باید بخونه دیگه. بل المنافات فقط فلان فیدور الامر هنزن بین الامتصال الامر و بین الامتصال نهی، از لا یمکن امتصال اون معن من جهت عدم مندوحه. حالا دیگه اینو بذارید تو خود بحث، این یه مقدار میشه تو. حالا تموم شد دیگه، دیگه ما اینو تموم شد تلقی کنیم، خسته شدیم. هازا و الحق الذي ينبغي ان يؤول عليه في سر التفريق، یعنی دیگه این جزء معارف خیلی خاصیه. هازا و الحق الذي ينبغي ان، شبیه عبارت مولا سعد تو اسواره که مثلا فدی مطلب خیلی چیز دیگه، ان يؤول عليه في سر التفريق بين باب التعارض والتضاهم و بينهما و بين مساله الاجتماع في مورد العموم من وجه بین متعلق، یعنی همه بحثایی که قبلا گفت اینجا داره یه دور تکرار میکنه. حالا دیگه ما باور کن فی مورد العموم من وجه بین متعلق الخطابین، خطاب وجوب و حرمت. ولی چرا اینا هی داره میگه آقا الان میخواد بگه آقا ناینی یه چیزی گفته، ناینی اسلامی میترسه، درس خوبی هم هست به هر حال، ولی کتاب درسی باید طبق نظرات مشهور نمیشه. شیطان متاسفانه این کارو نکرد، به آسیبایی برخورد کرد. ولی الله یمکن استفادته من متاوی کلماته، ایشون هم میخواد بگه آقا اینا رو نظر من نیست، از لابلای کلمات خودشون به دست میاد. کدوم لابلا؟ منظورشون لابلای کلمات کفایه است بیشتر، اصلا منظورش ناینی نیست. نه ناینی اصلا یه چیز دیگه میگه، از لابلا به دست میاد. و این کاند عباراتهم تضیق و ان تصریح به ذلک، یعنی تصریح نکرده، بل اختلفت کلمات و اعلام اساتذتنا فی وجه تفریق، میگه اینا مختلفه. حالا میخواد وارد یه نظر آخوند و اجمالا بیان میکنه، اون آخرش هم خیلی یواشکی نظر ناینی رو. نظر آخوند رو چرا اول میاره؟ چونشون میخواد یه نظر آخوند یه جورایی تو مایه همینی که من گفتمه، من بهتر گفتم، آخوندم منظورش همین بوده. ایشون میخواد آخوند رو بکشه طرف خودش، بعد ناینی رو بذاره ما، نه ناینی یه چیز دیگه گفته. شما این کارا رو یاد بگیرید. خلاصه به خاطر همین بهترین کار بررسی تطورات سیر تاریخیه که دیگه حالا گزینشی نشه، هر کی موافق منه بیارم اینجا، هر کی موافق نیست نیارم. اگه برید حتما آقای سبحانی رو ببینید. آقای سبحانی هم حالا خیلی جالبه، تو الموجز اول این بحث که وارد شد گفت آقا همه میگن اصلا اجتماع، چون ایشون خود قائل به جوازه، گفت همه میگن جواز اجتماع، این میگه 7-8 نفر رو اسم آورد، گفت آره یه نفر هم آخوند خراسانی میگه امتنا، خیلی جدی نگیرید، مثلا بیاین دیگه بریم تو بحث. خب این درست نیست، این فرم نقل اقوال درست نیست. خیلی از یه جای عجیبی از الموجزه، یعنی تو الموجزه اصلی هم ایشون اینجوری آورده، هیچ جا حالا فقط در بساب که صاحب کفایه چی میگه. ببین اینجوری دیگه ایشون خواسته بگه و نگه، یعنی همین بزن در روییه، خیلی نمیخواسته بازش کنه دیگه. ما هم در همین حد، چون این الان صاحب کفایه مفصل از اون عبارتای سختش اینجا رو داره، بعد محشین اختلاف دارن که مراد صاحب کفایه چیه. ایشون تقریر خودش از صاحب کفایه رو فکر نکنید همه الان تقریر صاحب کفایه، تقریر کفایه برای همه یه جوره، نه، چند نوع تقریر از کفایه داریم. این تقریر خودشون رو ایشون میاره، بعد طبق تقریر خودش میگه آقا همین حرف من رو ایشون میخواسته بزنه دیگه، ما در همین حد دیگه اکتفا میکنیم. وگرنه آدم باید اصل کفایه رو بیاره توضیح بده که اصلا جاش نیست. فقط ضرب صاحب کفایه به چی؟ شما بنویسید آقا در یک کلمه مرحوم مظفر بخوای تو یک کلمه خلاصه کنی نظرشو، گفتیم تو چی باید خلاصه کنی؟ دلالت التزامی، اون ملاک میشه دلالت. آخوند ملاکو چی میبره؟ شما بنویسید آخوند ملاکو میبره رو احراز منات. منات هم یعنی مصلحت و مفسده. آخوند میبره رو وزن کشی مصلحت و مفسده. یا دقیق بخواید تو یه واژه بنویسید احراز منات. حالا بخونیم ببینید احراز مناته چجوری ناراضی جدا میکنه. این حرف صاحب کفایه است، انه لا یکون المورد من باب الاجتماع، میگه مورد از باب اجتماع نیست، الا کجا؟ الا اذا احرز فی کل واحد من متعلقه الایجاب و تحریم منات و حکمهی مطلقا. میگه کی از باب اجتماع امر و نهیه؟ وقتی احراز بشه. شما بنویسید احراز بشه در مقام اثبات، احراز بشه یعنی ما اثباتن احراز بکنیم، توسط ما احراز بشود چی؟ کل واحد من متعلقه الایجاب و تحریم در هر کدوم از این دوتا، یعنی چه تو امر چه تو نهیه، مثلا چه تو صلاح چه تو قصبه، چی رو احراز بتونیم بکنیم؟ منات و حکمهی مطلقا. منات یعنی چی؟ یعنی همون مصالح و مفاسد، یعنی ما بتونیم احراز کنیم الان صلاح همچنان مصلحت دارد و قصب همچنان چی دارد؟ مفسده دارد. حتی فی مورد تصادق و اجتماع، حتی توی موردی که با هم جمع شده، حتی اینجا هم مصلحت و مفسده باقیه. چیزی میخوایم این احراز کنیم؟ حرف خوبی، حرف غلطی نیست، راست میگه. اگه بخواد اجتماع امر رو نهی بشه، واقعا امره باید امر باشه، واقعا نهی هم باید نهی باشه دیگه، یعنی بخواد بحث شکل بگیره که واقعا اجتماعی باشه، که حالا بخوایم ببینیم جوازی میشیم امتناعی میشیم چی میشیم، باید واقعا امر امر باشه، نهی نهی باشه. کی امر امر نهی نهیه؟ وقتی امر مصلحت خودشو داشته باشه که خدا طبق آن مصلحت امر کند، نهی هم مفسده خودشو داشته باشه خدا طبق آن نهی کند. حرف درسته، غلط نیست، فقط نکته چیه؟ سوال مهم از آخوند اینه چجوری آره ملاک تشخیصش چیه؟ ما که جای خداوند نعوذ بالله نیستیم بفهمیم آقا هنوزم مصلحت داره یا هنوزم مفسده، ما چجوری احراز کنیم؟ آخوند اینجا چی نمیگه؟ اولویت نه، اصلا اصل بودن مصلحت. شاید یکی اینجوری بگه، بگه آقا اینا که اینجا با هم اجتماع کردن، اصلا امر دیگه امر نیست، چون اصلا مصلحت دیگه نیست، اون مصلحت فقط برای جای غیر قصری بود. یعنی چی شد خدا به صلات امر کرد؟ یه مصلحتی داشت دیگه، مصالح و مفاسد حقیقیه، مصالح حقیقیه‌ای داشت، داره به کمال میرسون. یکی برگه بگه نه آقا اون مصالح حقیقیه فقط جاییه که مکان قصری نباشه، اگه مکان قصری باشه اصلا اون مصالح رو نداره که خدا امر کنه. ایشون میگه وقتی احراز بشه که نه همچنان تو مورد اجتماع مسائل و مفاسد هست، اونجا جای اجتماع امر رو نگه. درست میگه، نکته اینه چجوری ما احراز بکنیم. من مظفر همه حرفش اینه بابا من حرفم خیلی، من هم تو پارادایم و فضای کلی آخوند خراسانی هم فقط دارم یه ملاک اثباتی برای احراز میدم. من چه ملاکی دادم؟ من مظفر رو شما گفتم اگه عمومش استقراقی باشه که چون همه رو شامل میشه، ما استظهار میکنیم که مصلحت واقعی است که به دلالت التزامیه، اون برش هم نفی میکنه. اینجوری برای مظفر حرفش اینه که من جلوتر رو، یعنی یه قدم عقبتر از آخوند، یه جایی رو گفته من اون ملاک اصلی که به درد میخوره رو گفت.
حتی فی مورد اتفاق. اما اذا لم یهرز مناتو کلن من الحکمین، لم یهرز نه اینکه احراز بشه نیستا، لم یهرز یعنی چه احراز بشه عدم، چه عدم احراز، خلاص احراز نکنیم. اگه احراز نکنیم که در مورد تصادقم منات هست، مل علم، ولی علم داریم به منات احد الحکمین بلا تعیین، یعنی یه علم اجمالی داریم. مل علمو بنویسید، یه علم اجمالی داریم. علم اجمالی به چی؟ علم اجمالی که آقا به هر حال یه دونه از اینا که باقیه، حالا نمیدونیم کدوما، ولی یه دونه از اینا که هستش بلا تعیین، یعنی حالا فعلا نمیدونیم. فالمورد یکون من باب تعارض، اصلا تعارض اینجاست دیگه. ما میدونیم خدا یه چیزی از ما میخواد، نمیدونیم اینو میخواد یا اون یکی، که این دوتا با هم تعارض داره، نمیشه جفتشو بخواد، نمیشه هیچ کدوم هم نخواد، یه دونه رو خلاصه میخواد ولی نمیدونیم کدوم. یکون من باب تعارض للعلم اجمالی اینه ازن به کذب احد الدلیلین. کذب نه اینکه حالا دروغه، مثلا حدیثش جعلیه ها، کذب بنویسید. کذب یعنی همون تو فضای تعارض، همون تکاذبی که میگیم. کذب میشه یعنی دروغ نیست، کذب مخبری نیست اصطلاحا، یعنی مثلا طرف دروغ گفته حدیث جعلیه، نه. کذب یعنی همون در واقع همونی که ما میگیم این دیگه در حق ما حجت نیست، عدم حجیت یکی در حق ما. حد الدلیلین الموجب للتنافی بینهما عرضن. حالا این عرضن هم ایشون نمیورد. عرضن یعنی آقا خلاصه با واسطه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا تنافی عرضیه، چون به واسطه علم اجمالی که از خارج داریم این تعارض و تنافی فهم شده، ذاتی نیست، یعنی از خود ادله مستقیم نفهم به خاطر اون علمه، بلکه وابسته به اون علمه. مثلا این که تو مثلا ما میگیم آقا نماز ظهر روز جمعه بعد نماز ظهر بخونیم یا نماز جمعه، میگیم این تعارض داره دیگه، حالا بعد ببینیم کدومه. چرا تعارض داره؟ کی گفته آقا هم ظهر بخون هم جمعه؟ چه مشکلی داره؟ یکی بگه هم نماز ظهر تو بخون چهار رکعت، هم نماز جمعه تو بخون، مشکل داره؟ این تعارضی داره؟ نماز ظهر با نماز جمعه تعارض داره؟ خود این دوتا تعارضی نداره. یه علم اجمالی داریم، میدونیم آقا توی هر موقعی یه نماز به ما واجبه، چون این با یه علم اجمالی از خارج میدونیم، اینجا بهش میگن تعارض بالعرض دیگه. همین میگه هاذا خلاصه رأیه فجعل احراز منات الحکمین، میگه این خلاصه رأی صاحب کفایه است. پس صاحب کفایه چیکار کرد؟ جعل احراز منات الحکمین فی مورد اجتماع و عدمه، یعنی عدم احراز را، خب منات، ببین این دوتا منات نها کنید، میگه فجعل احراز منات، منات اینجا یعنی چی؟ دیگه ما هر کاری کنیم اینو نمیتونیم تموم کنیم، بذاریم برای جلسه و تلاشمونو کردیم خلاصه، ولی موفق نشدیم. ان برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. شما حتما برای جلسه بعد کل این مقدمه رو یه بار مرور بکنید، چون همه این مقدمه رو میخوایم توی الحق فی المسئله چیکار کنیم، بیاریم و سریع خلاصه بحث رو پیش ببریم.